دیگه مزاحم اوقاتتون نمیشم. من دیگه رفع زحمت
میکنم. ببینی آقا من دفترچه تلفنم همین الان پاره کردم ریختم دور. میتونم شماره تلفنتون رو توی کاغذی یادداشت کنم؟
بله آقا بله حتماً.
بفرمایین.
اجازه بدید بهتون بگم یادداشت کنم. شماره 502.
بله دوستان عزیز شنونده، اون چه که شنیدید نمایش شکلات تلخ بود که تقدیم شما عزیزان شد و همکنون با اعلام ساعت 18:21 یک ثانیه عذر میخوام، دعوت میکنم که شنونده برنامه کارگاه تئاتر باشید.
سلام و عشق میخوانم بر روی مرشد کامل.
یه وقتی عجل مهلکم ندار
پسرم
اون یک شبه هست از جهان مردگان.
آره این شبه
پدرم. مرد باید مرد زندگی باشه.
کارگاه تئاتر. به نام خدا. اینجا محل بازگشت به گریه ها و خنده هاست. وقت خوندن دوباره سیاهه ها و تمثیلات. زمان بازگشت و مرور شیرین ترین سوغات تاریخ. اینجا محل تمرین نمایش ایران زمینه. به کارگاه تئاتر خوش اومدید.
من خیلی دلم میخواد زودتر برسیم به اون بخشا.
چه فرقی میکنه حالا تو هم گیر دادی؟ اشقیا رو برو خودت بخون دیگه، تا دلت بخواد راجبش توضیح هست همه جا.
آره ولی استاد بگی یه چی دیگه است. بعدش هم فقط اشقیا نیست مشکلم، میخوام فرمای نمایشی خودمون رو ببینم چیا بوده، مثلا نقالی و دلغک بازی.
دلغک بازی که تو خوب بلدی، چیو بلد نباشی
یعنی چی؟ من مهم نیستم ولی فرمای نمایشی ملی خودتو داری مسخره میکنی.
مسخره نمیکنم که، دلغک بازی هم همین معنی خوشمزه بازی میده دیگه.
من الان
سلام.
سلام استاد.
سلام. حال شما خوبین؟
ممنون.
خسته نباشین. خیلی خوش اومدین. بفرمایید.
استاد فرمای نمایشی
در واقع به خاطر اینکه وقت تلف نشه خیلی سریع میریم سراغ کارمون. قبلش اگه کسی سوالی داره از تمرینا از جلسات قبل بپرسه.
من سوال داشتم. استاد فرم نمایشی دلغک بازی همون خوشمزه بازی مضمونش؟
من یادم نمیاد جلسه گذشته درباره دلغک صحبت کرده باشیم.
حالا استاد میشه خواهش کنم این سوال منو جواب بدید؟
شما تو اون مواردی که درباره بازیت گفتم مشکلی نداری دیگه اصلا؟ نه
چرا استاد، مشکل که زیاد دارم من، ولی حالا
استاد این ول نمیکنه تو رو خدا، امروز جوابش بده.
خب دیگه کم کم داریم وارد سده 13 میشیم 1300 و میخوایم فعالیت‌های نمایشی رو که تو اون دوره بوده بررسی بکنیم. اسم سینما لاله‌زار رو که دست کم تو فیلم‌های تاریخی دیدید یا شنیدید؟
الان تاریخ سینما رو هم قرار کار کنیم تو این کارگاه؟
نه البته همه چیز در تاریخ به هم گره میخوره، ولی سوال من چیز دیگه ای بود. این سینما لاله‌زاری که خیلی معروف بوده، اولین کاربری که داشته در واقع سالن تئاتر و موسیقی بوده. حالا من این مقدمات رو گفتم که یک شخصیت مهم رو در تاریخ نمایش و موسیقیمون به نام علی نقی وزیری رو بهتون معرفی کنم.
استاد یعنی تاریخ موسیقی هم کار میکنی؟
بس نمی کنید نه؟
علی نقی وزیری در سال 1266 در تهران به دنیا آمد و در مدرسه سن‌لویی با موسیقی آشنا شد. در 20 سالگی و در جریان مشروطه خواهی به هواداری از مشروطه طلبان قد علم کرد. بعد از مشروطه خواهی از خدمت نظام کناره گرفت و به طور دائم به موسیقی پرداخت. حدود 30 سالگی به اروپا رفت و پس از 5 سال تحصیل به ایران بازگشت. و در سال 1302 مدرسه موسیقی را تأسیس کرد.
امروز حتی دو جمله موسیقی اونطور که اون زمانها خونده می شده در دست ما نیست. اما چون موسیقی در میان هنرها هنری است که از همه کمتر وقفه و رکود داشته است، به طبع از موسیقی اون زمانها اون چه ساده تر و مؤثرتر بوده به وسیله خاطره ها اندوخته شده و سینه به سینه به ما رسیده است. و چون این موسیقی حاصل ذوق دورانهای متمادی تمدنهای ما و یادگار احساسات و عواطف و سوانه و تاریخ نیاکان ماست که چون غریزه‌ای در روان ما نشسته است، پس برای ما گنجینه گرامی و مقدس است.
قبل از این که بپرسید مدرسه موسیقی کجای تاریخ نمایش جا داره و از این دست سوالات بی رفت، باید براتون توضیح بدم که علی نقی وزیری درسته که در تاریخ موسیقی ایران خیلی شخصیت مهم و تاثیرگذاری بوده و همینطور بهش میگن پدر موسیقی علمی ایران و موسیقی رو به صورت آکادمیک و در واقع علمی در ایران بنیان نهاده. گذشته از اینا ما توی کارگاه تئاتر داریم از علی نقی وزیری اسم میبریم به این دلیل که نقش مهمی در نمایش ما هم داشته است.
ولی هر جا اسم آقای علی نقی وزیری میاد همه به عنوان موسیقیدان میشناسنش استاد. من خودم اصلا نمیدونستم.
بله خب ایشون بیشتر در موسیقی شهرت داره اما فعالیت‌های نمایشی کمی هم نداشته. شروع ماجرا با جمع کردن چند نفر جوان دور هم اتفاق میفته. یه کسایی که مثل رضا کمال که معروف به رضا کمال شهرزاد و غلام علی فکری، سعید نفیسی، مشفق کاظمی و چند تا خانم ارمنی مثل خانم پری آقابایوف، علی نقی وزیری این افراد رو دور هم جمع میکنه، یه کلوپ به قول خودشون تشکیل میدن به اسم کلوپ موزیکال.
موزیکال در سال 1304 توسط علی نقی وزیری تشکیل شد. جلسات کلوپ موزیکال هفته یک بار ابتدا در منزل علی نقی وزیری و بعدها در خیابان لاله‌زار برگزار می شد. در این کلوپ نمایش‌های آهنگین و کنسرت‌ها به نمایش در می آمد. این کلوپ با همکاری معزالدیوان فکری و با هنرنمایی هنرمندانی چون رفیع حالتی، فضل‌الله بایگان آثار خود را به نمایش می گذاشت. وزیری هفته یک روز عصر را به بانوان اختصاص داده بود و طی این جلسات نمایش ها و فیلم های صامت برای آنها نمایش می داد. این سالن آتش گرفت و بعد از آن وزیری موفق به بازسازی آن نشد.
چرا آتیش گرفت استاد؟
در این باره اطلاعاتی در دستمون نیست، یعنی نمیدونیم دقیقا دلیل آتیش گرفتن چیه.
آقای وزیری مگه موسیقی نخونده بود؟ پس چطوری یهو تغییر مسیر داد؟
جایی نگفته صرفا موسیقی خونده ایشون. احتمالا به هنر یه مقدار کلی نگاه میشده در اون زمان، طبیعی هم هست این امر. افرادی که مثلا توی هنرستان هنرهای زیبا تحصیل میکردن ممکن بود چند تا هنر رو یاد بگیرن و خب هنرها به هم راه دارن طبیعتاً، علل خصوص موسیقی که خیلی میتونه به تئاتر کمک بکنه.
از موسیقی تو نمایش‌ها استفاده میکرده یعنی؟
بله، جالبه بدونید که کلوپ موزیکال برای خودش گروه ارکستر داشته و نوازنده‌های مشهوری مثل جواد معروفی و عبدالعلی وزیری و علی ابریشمی در اون ارکستر عضو بودن. موقع نمایش اپرات‌ها هم و همینطور فیلم‌ها اینها موسیقی زنده اجرا میکردن که این در جهان هم وجود داره دیگه. بله
چه سالی بود مگه سینما اون موقع تو ایران اومده بود؟
بله بله اومده، البته صامت بوده و در دوره‌ای که فیلم ها صامت بوده در واقع نه فقط ایران، همه جا این کار رو میکردن که گروه موسیقی زنده ای وجود داشته که در واقع اجرا میکردن موسیقی رو و بعضی جاها هم حتی لب میزدن به جای بازیگرا. خلاصه اینکه فیلم هم نمایش میدادن در کلوپ موزیکال. علی نقی وزیری خودشو به یه هنر هم محدود نکرده، به طور کلی آثار متنوعی تو زمینهای مختلف تولید کرده. نمایش کوتاه، نمایش موزیکال، نمایش برای بچه‌ها، پانتومیم، اپرات، تابلوی موزیکال، خیلی کارهای متنوعی کرده.
بالاخره یه نفر به فکر بچه‌ها افتاد تو تاریخ.
بله، استثنا این بار حرف درستیه. علی نقی وزیری رو باید اولین سازنده آثار نمایشی برای کودک در ایران بدونیم.
پس استاد چرا اپرای علی نقی وزیری انقدر معروف نیستن؟ ایشون که دیگه مثل میرزاده عشقی نبوده که هم موسیقی سردر نیاره و شبیه عشقی یا خونی اپرا بسازه.
خب ببین، واقع امر اینه که اولا میرزاده عشقی به هر ترتیبی اپرای رستاخیز شهریاران ایران رو که ساخته کار بسیار مهم میکرده، کار ارزشمندی کرده، چون اولین باره که این فرم رو داره وارد نمایش ایران میکنه. دوم این که اصلا مهمترین بخش از آثار نمایش علی نقی وزیری اپراتای ایشونه، خیلی هم خوب میشناخته فرم اپرا رو. اهمیت علی نقی وزیری در هنر تئاتر ایران یه جورایی در همین اپرا و اپرت هاست، اونم نه صرفا به خاطر نوشتن اپرتا، بلکه بیشتر به خاطر تأثیری که در تحول موسیقی و پیوند موسیقی با هنر تئاتر داشتن. برای اینکه بیشتر با شخصیت علی نقی وزیری آشنا بشید، اجازه بدید یه مطلبی از ایشون براتون بخونم توی کتاب زیبایی شناسی در هنر و طبیعت، از آقای وزیری نقل شده. درام لیریک یا اپرا یک نوع نمایشی است که در واقع ترکیب و جوشش میان تمام هنرهاست. در اپرا موسیقی زبان دل است و بیان آن کاملتر از هر هنری در عالم احساسات است. شعر زبان مغز است و ادراک و بیان خاصه برای عالم شهودی است. هنر ژست زبان چشم است و تأثیر بیانش از جنبش صور است. موضوع درام لیریک باید اقتباس از تاریخ یا افسانه‌های تاریخی یا ساختگی خود شخص ولی کاملا انسانی باشد.
شبیه استادای دانشگاه صحبت کردن.
خب چون همینجور هم هست. آقای علی نقی وزیری درباره اپرا و حتی فرمای دیگه تئاتر سواد و اطلاعات و تجربه زیادی داشته و آثاری هم تألیف کرده که در این موارد سخنرانی هم زیاد داره.
کاش یه چیزی از این اپرا باقی بود که میشد دید یا شنید لااقل.
بله، متاسفانه تنها چیزی که باقی مونده از اون اجرا متن اپرا است که نهایتا میتونیم از روشون بخونیم. کی قراره برامون اپرای علی نقی وزیری بخونه یا توضیح بده؟ بگو یکم.
بله، اول اینکه از این نمایشات 10 تا داره آقای علی نقی وزیری.
بله.
مثلا بخوام چند تاشو اسم ببرم براتون: توشک پرقو، رویای مجنون، تاج افتخار، دختر ناکام، خاطرخواهی. منم حالا درباره اپرت شوهر حسود میتونم بگم که وزیری این اپرت رو سال 1302 نوشته.
آها.
ولی سال 1310 اجرا شده.
آها.
حالا نمیدونم دقیقاً این وقفه برای چی بوده. تصنیفا و آهنگاشو خود علی نقی وزیری ساخته.
بله.
داستانش درباره دکتریه که به عنوان یک شوهر خیلی حسود و در واقع کج خیاله و خب همین اخلاقش زندگی رو برای بقیه هم سخت کرده. آخرش هم خواهر و شوهر خواهر خودش کاری میکنن که از کارش پشیمون بشه.
بریم یه تیکش رو اتود بزنیم. اپرات شوهر حسود، نوشته علی نقی وزیری. پرده اول، فصل اواخر بهار است. اتاق پذیرایی به طور متوسط مبله شده. در بالا رفتن پرده و خاتمه مقدمه موزیکی آکت اول، آبجی لنگان لنگان وارد سن شده، پس از قدری حرکت و نگاه به اطراف، اشعار زیل را می‌خواند.
اونم دیگه روغنه دیگه.
آره، خیلی نیازی نیستش که در واقع مثلا خیلی صدا سازی بشه، همون قدری که انجام دادی و کمم کفایت میکنه. فقط ریتم و مثلا
ریتمش آره. سخته با این صدا. نونم دیگه تو روغن دخل دکتر جیب منه، تا کی کنم من کلفتی بی خانه و لخت و پتی. از صبح تا ظهر دود اجاق، از ظهر تا عصر گرد اتاق. وای از دود اجاق، داد از گرد اتاق. حالا که هستم پیرزن، کاری نمی آید ز من. بی خود چرا زحمت کشم، بهتر این را بپاشم.
دکتر حسود و بد دهن، خانوم غافل از فکر من. دکتر قلبش چون من سیاه، خانوم خوشگل مثل ماه. چهار تا دروغ و چهار تا راست، میگم به دکتر هر چه خواست. به به از این خیال من، به به از این اقبال من. وقتی که آدم شد زرنگ، پول تو جیبش جرنگ جرنگ. نونم دیگه تو روغنه، پول دکتر مال منه.
صدای دکتر آمده، خود را کنار کشیده با قدمهای وسیع.
باید خودش باشد.
دکتر وارد می شود از درب سمت چپ. آبجی را ندیده فکر کنان قدم می زند. با خود:
آخ آخ، دق کردم از دست این زن. کاش که هرگز زن نمی گرفتم. 3 سال از چه می کشم، هر حقه ای زدم، باز نتوانستم بفهمم این مارمولک شیل پیلهی دارد یا نه. آخر اگر یک چیزی نبود، چرا آنقدر مادرم که هر وقت مرا می بیند می گوید زنت را بپا؟ خیلی هم بپا. لابد زنها خودشون همدیگر را بهتر می شناسن.
یه دفعه اون لحن یه چیز دیگه شد. دوباره جمله آخرت رو بگو.
لابد زنها خودشان همدیگر را بهتر می شناسن. استاد، مگه خود آقای وزیری نمیگه موضوع اپرا باید تاریخی باشه یا افسانه باشه یا نمیدونم اقتباس باشه و اینجور چیزا؟ الان شوهر حسود کجاش اینجوریه؟
خب گوش نمیکنی دیگه، من دارم از اپرا میگم، شما تو ذهن دنبال مفهوم دلغک بازی هستی. اولا آقای وزیری اپرا رو گفتن، دوم من خیلی کلی داره اونجا صحبت میکنه، جای دیگه اومدن اپرا رو به انواع مختلف تقسیم کردن که مثلا اپرت هم یکی از اون انواعه.
استاد ببخشید، اپرا و اپرت چه فرقی با هم دارن؟
سوال خوبیه،
همیشه سوالای خوب
میپرسن. فرم اپرا رو که به فارسی هم کلمه گفتاواز رو براش جایگزین کردن بسیار پیچیده است. انواع و زیرشاخه های مختلفی هم داره که هر کدوم ویژگی های خودشونو دارن. اینجا البته ما درباره تاریخ نمایش صحبت میکنیم، فرم های نمایشی رو خیلی الان مجالی نیست که مفصل دربارش بحث بکنیم، ولی خلاصه اگه بخوام جواب شما رو بدم، باید بگم اپرت معمولا هم کوتاه‌تر از اپراست، هم گفتگوی کمتری نسبت به اپرا داره، یعنی آوازش بیشتر از اپراست. گاهی اصلا به کمدی موزیکال هم اپرت میگن. فکر میکنم در همین حد کافیه. شما هم جوابتو گرفتی؟
بله فکر کنم.
خوبه، در همین حد کافیه. فکر میکنم همین الاناست که یه نفر بخواد درخواست استراحت کوتاه داشته باشه.
ما که میخوایم. خیلی خوب.
آره دیگه، گفتم خودم بگم که شما نگید. کوتاه برید و برگردید که دوباره ادامه بدیم. بفرمایید.
من خودش ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانم بر ایشان پیمان، که حریفان ز ملامم ز تأمل مستم.
کارگاه تئاتر هر پنجشنبه ساعت 18.
خیلی خب، اگه خستگیتون در رفته بچه ها، بچه ها بفرمایید بس کنید. اگه خستگیتون در رفته تا مطالبی که درباره اپرا و اپرت گفتیم هنوز تو ذهنتون هستش، بیم کاملش بکنیم.
ببخشید، من اپرت لیلی و مجنون رو خوندم.
خیلی ممنون که خوندید. قبل از اینکه بریم سراغ اپرتی که شما خوندی، میخوام با یه اپرت نویس دیگه تاریخ نمایش ایران آشناتون کنم که آدم مهمیه، حسین کاظم‌زاده ایرانشهر. آقای ایرانشهر اولین کسی بود که مستقیما یکی از داستانهای شاهنامه فردوسی رو برای نوشتن اپرت انتخاب کرد با عنوان نمایشنامه رستم و سهراب. اقتباس کاظم‌زاده ایرانشهر از شاهنامه برای نوشتن اپرا از این نظر مهمه که برای اولین بار این کارو کرده. و به بقیه راهو نشون داده که از آثار خیلی قدیمی تر ملی برای اپرا نویسی میشه استفاده کرد. از سال 1303 که آقای حسین کاظم‌زاده ایرانشهر نمایش اپرات رستم و سهراب رو چاپ کرد تا سال 1320 نویسنده های دیگه حدوداً 20 تا اقتباس دیگه از همین داستان شاهنامه کردن.
پس اپرات لیلی و مجنون خودش یه جور نوآوری حساب می اومد.
بله.
باره جزود تشریف.
بله. اپرات رستم و سهراب یه اهمیت دیگه هم داره در تاریخ نمایش ما. اونم اینه که وقتی در سال 1306 در اصفهان روی صحنه میره، در واقع برای اولین بار در تاریخ تئاتر ایران یه نمایشنامه مفصل حماسی و ملی تمام کارهاش از آواز و تنظیم و بازی نقش‌ها به کسایی سپرده شده بوده که همه علم موسیقی می‌دونستن و خواننده بودن و صداهای خوبی داشتن و این خیلی مهمه که انگار مسئله حرفه‌ای بودن وارد کار شده. خیلی خب، اگه سوالی ندارید ما یه مقدار از حیفه که نشریه‌ای که ایران شهر چاپ می‌کرده براتون بگم.
اتود نمی‌زنی؟
چرا؟ به وقتش اجازه بدید. این نشریه رو آقای ایران شهر سال 1301 تأسیس میکنه با عنوان مجله مصور علمی و ادبی ایران شهر. این مجله رو آقای ایران شهر تو چاپخونه شخصی خودش در آلمان چاپ میکرده و به ایران میفرستاده. این نشریه توی 40 تا شهر ایران هم پخش میشده. بخش های جالبی داره این نشریه. یه بخش ادبیات، مثلا اینجور که قطعه‌های ادبی میگنجوندن توش، مثل داستان ها و حکایت ها و سفرنامه ها. بعد مقاله های فلسفی و علمی، مثلا یه بخشی داره با عنوان نگاهی به آسمان که درباره علم نجومه. یه مطلب عجیبی داره با عنوان پیشگویی حوادث که انگار بر اساس پیشگویی منجمان این قسمت رو مینوشته آقای ایران شهر، و حوادث یک سال رو که مثلا ممکنه منجمان پیشگویی کرده باشن. به طور مثال یه تیکش اینجوریه که مثلا از 22 دسامبر 1925 تا 20 مارس 1926 پیشگویی کرده که برای ممالک آلمان و بالکان و بلژیک قسمن خوب و قسمن بد، روسیه روابط جدید پیدا میکند، فرانسه را بلشویزم تهدید مینماید، در ممالک همجوار آلمان تفرقه ها میافتد، مرگ یکی از بزرگان در آلمان و از این دست پیشگویی ها مینوشته.
عجیبه استاد، اینا الان پیشگویی بود؟
آدم یاد این میگن چشم بست غیب میگه طرف.
خب بالاخره این مطالب همیشه در طول تاریخ برای بعضی از افراد جذاب بوده دیگه، و هنوزم خیلی از مجلات زرد از این دست نوشته ها دارن برای فروششون و خب استفاده میکنن ازش. بریم سراغ اپرات لیلی و مجنون، موافقین؟
بله. این از داستان لیلی و مجنون خب اقتباس زیاد شده، ولی میگن که یکی از موفق ترین اقتباس های اون سالها مال سید جلال الدین شادمان بوده.
بله.
چون اینجور که نوشتن میگن از آثار دیگه زیباتر و منسجمتر نوشته شده و وحدت نمایشی توی اون رعایت شده و همه ی صحنه ها قوت و جاذبه نمایشی دارن و خلاصه این تحلیل هاییه که دربارش گفتن. این نمایش رو شادمان توی 5 پرده نوشته، از شعرهای شهریار و نظامی هم توش استفاده کرد.
خیلی ممنونم. اپرات لیلی و مجنون نوشته سید جلال الدین شادمان، پرده پنجم. سن قبرستانی است و یک زنی روی قبری افتاده. مجنون می آید.
عشق ای بیداد را بنیاد نه، عشق ای بنیاد را برباد ده، عشق ای زندان تاریک بلا، عشق ای زنجیر پای مبتلا، عشق ای دریای طوفان زای غم، عشق ای وحشت فضا قعر عدم، راحت از بار غم دل کن مرا، یا بکش یک باره یا ول کن مرا. آه خداوند خسته شدم، این چه زندگانی است؟ این زندگانی است یا جان کندن تدریجی؟ ای خدا، ای خدای عادل، مگر من با سایر مردم در خلقت اختلافی دارم؟
آوخ چه کنم چه چاره سازم، که از درد چو شمع می گدازم. بودم گل آبدار در دست، باد آمد و برگ‌هاش بشکست. سرویز چمن گزیدم آزاد، دست اجلش به باد در داد.
مادر در اینجا چه می کنی؟ و با صاحب قبر چه آشنایی داری که اینطور در آغوشش کشیده؟
برو برو دست به دلم مگذار، می ترسم آتش درونم شعله کشد و تو را هم بسوزاند. من در کوره‌ای که به دست این مردم جاهل و رذل ساخته شده می سوزم، و خوشنودم که نزدیک از خاک شوم. آری، من زن یکی از رؤسای قبایل بودم. شوهرم مرد و طفل 6 ماهه که تنها اولاد من بود برایم گذاشت. این مردم خانمانسوز هستی مرا بردند و مرا به فلاکت کشاندند.
طفلت چه شد؟
مجنون، تو هنوز زنده ای؟ ای بیچاره، تو از من بدبختری.
نه اینجوری شروع کنیم، بنظر یک چیزی اضافه کن بشه که خراب شد. مجنون تویی؟ مجنون تو هنوز؟ یه مجنون تویی اضافه کن، احساس میکنم که در واقع انگار شناخته شده.
مجنون تویی؟ مجنون تو هنوز زنده ای؟ ای بیچاره، تو از من بدبختری. لیلی عزیزت با پدر و مادرت مردند.
آه خدایا، چه میشنوم؟ آه قلبم، خدایا مردم.
مجنون قش میکنه.
ای تازه گل خزان رسیده، رفتی ز جهان جهان ندیده. ای باغ ولی خراب کرده، برداده ولیک بر نخورده. رفتی تو از این خرابه رستی، در بزمگه ارم نشستی. جاوید بهشت با جایت، جان در حرم خدای بادت.
دیگه طبیعتاً شما وقتی مثلا توی وحدت اجرا داشته باشید مناسبات بازیگریتون متفاوته.
درست
استاد، اینجوری منم میتونستم اپرت بنویسم. استاد
جانم بفرمایید.
میگم منم اینجوری میتونستم اپرت بنویسم.
عجب،
معلومه که
میتونستم.
چه جوری منظورته؟
یه ذره شعر شهریاره.
بچه‌ها صداش رو نمیشنوم، اگه اجازه بدید من صدای دوستتون رو بشنوم.
بذارین دیگه، میگم یه ذره شعر شهریاره، یه ذره شعر نظامیه، یه ذره دیالوگ اونم باز ترجمه شعرهای داستان لیلی و مجنون دیگه. من الان هر افسانه یا اراده کنم میتونم اپرت بنویسم.
خب به این راحتیام که فکر میکنید نیست بچه‌ها. به این راحتی هم که فکر میکنید واقعا نیست. مسئله در اپرت نویسی اتفاقا شعر سرودن نیست. چون اپراهایی هم که شعراشون سروده میشه رو میدن یه شاعر برای شعر میگه. اینجوری نیست که تصور کنید نمایشنامه‌نویس لزوما باید شاعرم باشه. قدرت صحنه پردازی و نمایشنامه نویسی مهمتره.
سخت‌تر میشه.
بله. حالا ممکنه شما از این اقتباس خوشت نیومده باشه یا باش ارتباط برقرار نکرده باشی که اون یه بحث دیگه ایه.
حتما یه چی تو خودش دیده.
یه مسئله ای هم هست. البته شاید این اپرات دکتر ریاضیدان رو من بخونم خوشت بیاد.
بله. بایدس. شاید.
یکی از اپرت هایی که در اوایل این دوره یعنی سال 1299 به اجرا درآمد و با استقبال زیادی روبرو شد، اپرت دکتر ریاضیدان نوشته احمد میرزا خسروانی بود. آهنگ های این اپرا توسط ابراهیم آژنگ ساخته شد که خود یکی از نخستین پیشگامان هنر موسیقی علمی در ایران بود.
خیلی خوب، خیلی متشکرم، ولی خب کامل توضیح ندادی دیگه، کاملتر باید توضیح بدی.
ما که میدونیم استاد،
میدونیم
عیب نداره، ولی حالا باید یک جوری توضیحش بدیم که متوجه بشن.
استاد شما هم که میدونین دیگه، خب مطمئنه.
چه کار دارید که من میدونم یا نه؟ شما باید تعریف یه جوری تعریف بکنید نمایشنامه رو که همه متوجه بشن بفهمن داستانش چی بوده. چی شده؟ مشکلتون چیه بچه ها؟ چی
دارید؟ شما میدونیم.
خب استاد الان وقتی هممون ماجرای نمایشنامه رو میدونیم، چرا شما اصرار میکنید دوباره تکرارش کنیم؟ سوال
اینا رو
استاد شما یه چیزی رو به نظرم دارید از ما مرزه
میکنید. استاد رو دراسه نکنید، با ما راحت بشید.
منظورتون رو واقعا نمیفهم، دارید وقت کارگاه رو بی خودی میگیرید.
کسی اینجاست که ما خبر نداریم.
خیلی خب، شوخی بامزه‌ای بود، بیشتر از این اجازه نمیدم کارگاه رو مختل کنیم.
خب صدامون داره ضبط میشه استاد، شما دارین اما استفاده میکنین سی دی آموزشی درست
راست میگی. همچین
حرکتی زدید. اصلا متوجه نمیشم این نمکایی که میریزید و اگر تا چند ثانیه
داستان اپرات دکتر ریاضیدان استاد درباره دکتر ریاضیدانه که همه چی رو از زاویه ریاضی میبینه، حتی آدما رو هم شبیه اشکال هندسی میبینه.
بعد ملاک معیارش همش اینجوریه. استاد استاد پام واقعا خیلی درد گرفت، میشه این اینه که پام ببرم بالا اونه که بذارم؟
خیر ادامه بدید توضیحتون. نه
دستا میشه یه لحظه بذارم؟
نه به هیچ وجه ادامه بده.
هیچ دیگه.